حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش در یک ماه گذشته بیش از 500 تن از اعضای گروه‌های جهادی سوریه از جمله داعش و جبهه النصره در شمال سوریه را کشته است. دولت آمریکا روز پنجشنبه نسبت به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی هشدار داد و اعلام کرد که خریداران نفت از داعش را تحریم خواهد کرد. وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی این اتفاق خواهد بود. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته‌ای گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 را جدی، فشرده و مفید توصیف کرد. غلام اعظم رهبر سابق حزب جماعت اسلامی بنگلادش که به جرم جنایات جنگی و قتل هزاران روشنفکر بنگلادشی به 90 سال زندان محکوم شده بود، روز پنجشنبه در پی سکته قلبی درگذشت. 20 گردشگر از کره جنوبی روز پنجشنبه با کشتی و از طریق جاده ابریشم آبی وارد بندر عباس شدند. سیامند رحمان وزنه‌بردار ایرانی دسته به علاوه 100 کیلوگرم روز جمعه توانست با شکستن رکورد جهان مدال طلای بازی‌های پارالمپیک آسیای 2014 را از آن خود کند.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر امروز گفتگویی داریم با یک شاعر، مهرنگیز رساپور، مشهور به میم پگاه، و همچنین شعری از او رو میشنویم. یادآوری میکنم که این مصاحبه ساعتی پیش ضبط شده. سپس شهرام رفیع‌زاده مطالب هفته نامه ها و ماهنامه ها رو مرور خواهد کرد، به اضافه مطالبی از نشریات اصفهان. فرج سرکوهی از نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. دو شماره تلفن بدین منظور در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. امروز جمعه گفتگویی داریم با یک شاعر، میم پگاه، مهرنگیز رساپور، که چند سال پیش هم در باره آثارش فرصتی پیش آمد تا با او گفتگویی داشته باشیم. آثار مشهور او پرنده دیگر نه و سیاره درنگ رو حتما بسیاری از شما میشناسید. سلام خانم رساپور.
سلام، درود بر شما.
خانم رساپور، امروز شانس اینو داریم که بار دیگه گفتگویی با شما داشته باشیم. میخواستم درباره تحولاتی که در مسیر تحولات اجتماعی ایران در شعر شما مشاهده میشه از شما بپرسم. مثلا در کتاب پرنده دیگر نه و سیاره درنگ، آنچه به عنوان تحول میبینیم کاملا نشان داده میشه که شما در طول این سالها نگاه ویژه‌ای به نقش مهم زن در جامعه ایران داشته و دارید. این درسته یا من اشتباه میکنم؟
نه، کاملا درسته و مسئله زن مسئله بسیار مهمی است، برای اینکه در جامعه ما مطرح بوده و ناخودآگاه در شعر من ظهور کرده و حضور داره.
دقیقا در شعر سنگسار شما این رگه مشاهده میشه.
ببینید، به نظر من هستی در کل یک پدیده شاعرانه عالمانه است. مسئولیت ذات هنره، نه وصله از بیرون. شعر راستین مثل هستی است، مثل طبیعت، با تمام باشندگان و آفرینش‌های بدی و زیبا و شگفت انگیز و محصور کننده که هر کدوم در ظاهر هنر و در درون علم هست، که تا به حال اندکی از اونها کشف شده و بی‌نهایتی هنوز ناشناخته است. نگاه می‌کنیم که ببینیم آیا طبیعت تنها این صحنه‌ها رو داره؟ آیا زلزله، طوفان، سونامی، گردبادها، آتش‌سوزی‌های طبیعی، برخوردهای سنگ‌های آسمانی، انقراض و تمام این سوانح ویران کننده‌اش رو میشه نادیده گرفت؟ آیا طبیعت اینها رو پنهان می‌کنه یا خودسانسوری می‌کنه؟ طبیعت برای همه آفرینش‌های بدی و سوانح ویرانگر خودش، بدون اینکه حکمی صادر بکنه، صحنه رو با تمام نیرو و و قوای طبیعی خودش پدیدار میکنه، به طوری که همه موجودات جاندار که در صحنه حضور دارن اون رو حس و درک میکنن. حتی سنگهایی که در صحنه هستن شامل عوارض این وقایع میشن. شعر هم همینه. من تنها کاری که میکنم بر جست کردن یک واقعیت هست در ابعاد گسترده با زبان و بیان شاعرانه و وزن و موسیقی ویژه واژه‌ها که بنابر طبیعت پیام‌های خودش تابع فضای متن شاعران است.
خانم رساپور، به نظر شما شباهتی وجود داره بین سنگسار و آنچه امروز در جامعه ایران مشاهده میشه، یعنی عمل اسید پاشی؟
بله، متاسفانه توی سیاره فضایی ما که نام زمین هست، در کنار خردگرایی ها و پیشرفت های علمی و کشف های درخشان، این فجامعه در جوامع خردگریز و عقب مانده دیده میشه و شعر من بنابر مسئولیت ذاتی و طبیعی خودش اینها رو برجسته و ثبت میکنه و مثل صراحت و مسئولیت ذاتی هستی سانسور پذیر نیست. ببینید، حکومت دینی رو باید نقد دینی کرد. در چنین جوامع مردسالار که ارزش‌های انسانی رو نمی‌شناسند و هستی رو محدود و فشرده کردند در دو قاب و قالب زن و مرد با تبعیض بسیار بین این دو، که زن رو برده مرد و فرمانبر او تصور می‌کنند، باید با زبان گزندهی که می‌فهمند به نقد کشیده بشن. حرفای این زن در گودال سنگسار نشون میده که این جماعت مذهبی سنگ به دست و نادان و جاهل با خدا در افتادن. از لابلای حرفای هوشیارانه اون زن هست که مشکل جنسیت و حضور اون چی که اینها باش مخالفن در طبیعت نمودار میشه. اونجایی که میگه رنگ خونم بود پیراهنم بزن سنگ.
خیلی ممنونم از شما خانم رساپور. حالا اگر موافق باشید به اتفاق شعر سنگسار شما رو از طریق ویدیو ببینیم و بشنویم.
با کمال میل.
بزن سنگ، بزن سنگ به من فاجر فاسق تبهکار. بزن سنگ، سرخ پوشیده بودم، بزن سنگ، رنگ خونم بود پیراهنم. بزن سنگ، جلف است رنگ خون. بزن سنگ، گیسوانم هوا میخواست. بزن سنگ، نامحرم است هوا. بزن سنگ، قدمهایم صدا داد. بزن سنگ، شهوت آور است صدا. بزن سنگ، میدید مرد را چشمانم. بزن سنگ، قدغن است دیدن. بزن سنگ، قدغن است بوسیدن. بزن سنگ، قدغن است مستی. بزن سنگ، قدغن است هوشیاری. بزن سنگ، قدغن است گذشته. بزن سنگ، قدغن است آینده. بزن سنگ، زنم من. بزن سنگ، چشم دارم. بزن سنگ، زبان دارم. بزن سنگ، مغز دارم. بزن سنگ، ای از مادر نزاده زنم من. بزن سنگ، بزن سنگ، بزن سنگ، بزن سنگ، 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 سنگ.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز جمعه است، روزنامه نیست، ولی مثل همه جمعه ها مطالبی از میان هفته نامه ها و ماه نامه ها و سایر نشریه ها برای با انتخاب کردید. اول از همه با هفته نامه پنجره آغاز میکنید.
بله، هفته نامه پنجره در شماره تازه خودش عکسی از دو چهره اصولگرا رو روی جلد منتشر کرد. یکی از اونها آقای مهدی نصیری هست که پیشتر سردبیر روزنامه کیهان بوده در یک دوره و همچنین سردبیر و مدیر مسئول هفته نامه صبح، و دیگری هم آقای حسن کچویان هست که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هست با حکم علی خامنه‌ای. مناظره این هفته نامه برگزار کرده در درباره تمدن اسلامی و اتفاقا یکی از موضوعات اصلی این مناظره بحث حجاب اسلامی هست که در اون آقای مهدی نصیری که خودش بیشتر از چهره‌های تندرو بوده تاکید کرده که حزب الله‌ها فکر می‌کنن که خیلی به راحتی میتونن مسئله حجاب رو حل کنن، اما ایشون گفته که این مسئله بسیار دشوار هست.
هفته‌نامه تماشاگران امروز تیتری داره تحت عنوان شباهت عجیب اسید پاشی از زبان پدر یک قربانی.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش گفتگوی مفصلی تقریبا داره با ناصر جرکش، پدر سهیلا جرکش که یکی از قربانیان اسید پاشی در اصفهان هست. ایشون در این گفتگو به شباهت‌های این اسید پاشی‌ها در اصفهان اشاره کرده و گفته در صحبت‌هایی که با خانواده‌های دیگه هم که دخترانشون یا همسرانشون قربانی این اسید پاشی‌ها شدن، ما به این نتیجه رسیدیم که شباهت‌های انکارناپذیری وجود داره. از جمله این که آقای جرکش تاکید کرده که هر دو حادثه در ساعت، همه این حوادث اسید پاشی در بین ساعت 6 تا 7 عصر انجام شده. در همه این حادثه ها دو نفر روی موتوری که مهاجمان روی اون نشسته بودن سوار بودن و اسید رو پاشوندن به صورت این زنان. و البته یک نکته دیگه که تاکنون از اون صحبتی به میان نیامده به گفته آقای ناصر جرکش این هست که یک پیکان سفید هم این موتور رو براش پوشش امنیتی و مراقبتی یاد می‌کرده و در موارد بسیاری شاهدان عینی اون رو دیدن. نکته دیگری هم که هفته‌نامه تماشاگران امروز به اون اشاره کرده این هست که همین سهیلا جرکش که از چند هفته پیش دچار اسید پاشی شده بود به خانواده‌اش مقام‌های نیروی انتظامی گفته بودن که شما حق ندارین این موضوع رو رسانه‌ای کنید، اما بعد از اینکه موارد اسید پاشی‌ها زیاد شد این خبر به رسانه ها را پیدا کرد.
البته عکس روی جلد عکس شخص دیگری است آقای رفیع‌زاده، مثل این که
بله، عکس روی جلد هفته‌نامه تماشاگران آقای محمد مایلی کوهن هست که مربی فوتبال هست و در گفتگوی ایشون هم درباره این که چطور فرزندان خودش رو تربیت کرده و اونها رو اسلامی بار آورده یا نه نکاتی رو بیان کرده. از جمله گفته که من به بچه‌هام زور نکردم که نماز بخونن.
اصفهان زیبا، نشریه اصفهان زیبا نوشته امنیت شهر زیر سایه اسید و شایعه.
بله، نشریه اصفهان زیبا در گزارش مفصلی که منتشر کرده درباره اسید پاشی های اصفهان نوشته که قصه تلخ آزار زنان در اصفهان که از شامگاه 24 مهر ماه رسانه‌ای شد از مدتی پیش در این شهر آغاز شده بود. یکی از نکات بسیار مهمی که این نشریه به اون اشاره کرده این هست که پیش از آغاز اسید پاشی ها همین موتور سواران یا گروه های موتور سواری در اصفهان با استفاده از سطل های حاوی آب یا مواد شوینده تمرین کردن این اسید پاشی ها رو. یک نکته دیگر هم این نشریه بهش اشاره کرده این که بیمارستان سوانه و سوختگی اصفهان حاضر نیست آمارها رو ارائه بکنه، اما بیمارستان فیض گفته که دست کم 6 زنی که دچار حمله اسید پاشی شدن در این بیمارستان بستری شدن طی یک ماه گذشته.
اصفهان امروز هم همینطور درباره اسید پاشی نوشته. خیلی سریع آقای رفیع‌زاده.
بله، اصفهان امروز هم دو گزارش داره درباره اسید پاشی، یکی درباره این که افکار عمومی چطور فکر میکنن و یکی هم درباره اظهار نظر مقام های اصفهانی از جمله دادستان اصفهان درباره این اسید پاشی ها. و البته این نشریه تاکید کرده که اصفهان آب میخواد نه اسید.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
امروز روز جمعه است و در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی نگاهی داریم به نمایشگاه هایی که امروز افتتاح میشه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم روز جمعه خوبی داشته باشند، به خصوص که در ایران جمعه ها تعطیله و میشه ساعتی از این روز تعطیل رو در افتتاحیه نمایشگاه ها رفت، چون که در این روز هنرمندا هم هستن و آدم میتونه هم نقش رو ببینه و هم نقاش.
از جمله نمایشگاهی که شما امروز معرفی میکنید نمایشگاه های هنرهای تجسمی در ایران که عکسی نمایشگاه عکسی با عنوان تنها در این نمایشگاه ارائه میشه.
بله این نمایشگاه تنها، توجه بکنیم که وقتی میگیم تنها دو معنا داره، چون که اگر سر هم بنویسیم که به معنای تنها یعنی کسی که تنها هست میشه، و اگر تنها ها رو به عنوان علامت جمع حساب بکنیم میشه تنها یعنی تنهای گوناگون. حالا هر دو مفهوم رو این هنرمند در نظر داشته. سام کلانتری در این نمایشگاه که در گالری جورجانی امروز افتتاح خواهد شد 21 عکس سیاه و سفید ارائه میده و از اسمش هم معلوم هست موضوعش تنهایی آدمی هست در شهرهای گوناگون. البته این شهر فقط تهران نیست، بلکه از شهرهای اروپا هم عکس گرفتن ایشون و همچنین از مثل استانبول و فلورانس و ارائه دادن و این نمایشگاه تا 11 آبان ماه ادامه دارد.
اگه یادمون باشه آقای سرکوی اولین بار سیروس مشفقی بود که در شعری که در وصف دکتر مصدق نوشته بود از پهلوانان تنها استفاده کرده بود.
بله
آقای سرکوی، نمایشگاه نقاشی با عنوان فرشتگان هم امروز گشایش میابه.
بله این نمایشگاه در گالری نار گشایش خواهد یافت. حجت امانی 12 نقاشی خودش رو ارائه داده. البته این نقاشی ها به شیوه خاصی خلق شدن، به این مفهوم که ابتدا یک آدم ایستاده در جایی که دوتا بال در کنارش بوده عکس گرفته و بعد این عکس رو نقاش دوباره خلق کرده، نقاشی کرده. اما فرشتگان رو از المان‌های دوره نگارگری عهد تیموری بهره گرفته. می‌دونیم که در دوره تیموریان ما در اون نگارگری‌ها اون فرشته می‌کشیدند، اما این فرشته‌ها دست و پا ندارند بلکه بیشتر یک موجودات اسیری هستند که بال دارند. حالا این هنرمند آمده است و به این فرشته‌ها بدن داده، دست داده، پا داده، صورت داده، چشم داده و در واقع فرشته رو از حالت آسمانیش پایین آورده و زمینی کرده. این نمایشگاه هم 10 روز از امروز ادامه پیدا خواهد کرد.
و نمایشگاهی با عنوان اسب، این حیوان زیبا و حیرت انگیز، این نمایشگاه چه مضمونی داره آقای سرکوی؟
اشاره جالبی کردیم به خصوصیات اسب، چون شمسیا طاهرخانی و پریسا طاهرخانی که دو تا خواهر هستند آثار خودشون رو به ارائه خواهند داد. امروز در گالری فرامرزی که 17 نقاشی هست که با تکنیک اکریل روی بوم خلق شدن و هر دوشون کوشیدن که به نجابت و زیبایی اسب رو در نقاشی های خودشون بازآفرینی بکنن. البته المان ها و موتیف هایی هم گرفتن، یکی از نگارگری های دوره صفویه و دومی از مکتب سقاخانه، و ترکیب کردن این دو تا تکنیک های سنتی رو با اسب. این نمایشگاه هم تا 11 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
و یک خبر هم برای ما دارید درباره یک نمایشگاه خط.
بله عنوان این نمایشگاه هست هری در گالری نگاه، امروز افتتاح خواهد شد و اللهیار خوشبختی 16 نقاشی خط خودش رو ارائه خواهد داد. تفاوتی که این نمایشگاه با دیگر نمایشگاه‌های خوشنویسی و همچنین نمایشگاه‌های نقاشی خط داره این هستش که ایشون خط حریر نوشتن. خط حریر خطی است که خود ایشون ابداع کردن. ما نسخ و نستعلیق و کوفی و سلس و غیره داشتیم، اما ایشون یک خط جدیدی ابداع کردن که این خط جدید بیشتر میشه به عنوان تزئین و در کارهای گرافیکی از این استفاده کرد، چون که فرم بسیار سیال و متغیری داره. این نمایشگاه هم تا 13 آبان ماه ادامه پیدا خواهد.
آقای سرکوی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
خیلی سریع دو تا پیامک. شنونده نوشته سلام، کسانی که اسید پاشی کردن میخواهند امنیت ملی ایران را به خطر بیندازند. ایشون نوشته اینها دوست ایران نیستند، اگر دستگیر شدن و اعدام براشون صادر شد دوباره عده اعتراض میکنن که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری هم نظر داده که سلام به خانم وندی شرمن، بگویید ایران را تهدید نکن که نتیجه بالعکس میگیرید. این ایران، ایران 59 نیست که جنگ راه بندازید و زن و بچه ها رحم نکنید و هواپیمای مسافری سرنگون کنید و داعش زمان خود باشید. امضا علی آریایی از ایران. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک های شما که در برگیرنده نظرات شماست لزوما نظرات رادیو فردا رو بازگو نمیکنه. با بردی و افشین وعده داریم بیشتر از این منتظرش نگذاریم، ببینیم برای ما چی تدارک دیده.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته در موسیقی ایران. باز هم در این هفته شنیدیم که مقامهای مسئولی با اظهار نظرهای تندی خواستار اعمال محدودیتهای بیشتر برای اجراهای زنده موسیقی در ایران شدند. از جمله اونها ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد گفته که در شهرش مرکز استان خراسان شمالی با برگزاری کنسرت‌های مواجهه که موجب تولید و صدور گناه در جامعه است. و پیش از اون جمعه که گذشت، این امام جمعه مشهد احمد علم الهدا بود که در اظهار نظری در خطبه های بعد از نماز گفته بود توسعه موسیقی در راستای منافع دشمنان اسلام و نظامه. علم الهدا به دولت کنونی درباره اون چه که او رواج تکخونی زنان تصور میکنه و اون رو اباحه‌گری میخونه انتقاد کرد. در استانهای خراسان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در سالهای گذشته هنرمندان بسیاری برای برگزاری اجراهای زنده موسیقی با مشکل روبرو بودند. بارها کنسرت‌هایی که مجوز رسمی هم داشتند در شهرهای مختلف این سه استان لغو شدند. آخرین اون اخیراً کنسرت شهرام ناظری بود که در نیشابور برگزار نشد، در جایی که درست سال گذشته آبان ماه بود که دیگر چهره مطرح موسیقی ایرانی حسین علیزاده اجازه پیدا نکرد که به روی صحنه بره. در شهری که زادگاه عطار و خیامه، به نظر میاد مقام و مسئولانی وجود دارند که با موسیقی سر ناسازگاری دارند. این رو هم بگم در این هفته در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همه اجراهای زنده موسیقی در ایران لغو شدند و اون هم به این دلیل بود که دولت به خاطر درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، روحانی شیعه و رئیس مجلس خبرگان رهبری، دو روز عزای عمومی اعلام کرده بود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در همین دو روز اجازه برگزاری هیچ کنسرتی رو نداد. با این حال در این هفته اجراهای زیادی برگزار شدند، از جمله اول هفته کنسرت جالب توجهی در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برپا بود، کنسرت شیپور صلح که علی قمصری، آهنگساز جوان و نوآور موسیقی ایرانی، ساخته‌های ضد جنگ خودش رو به روی صحنه برد، البته به همراه ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا کیارست و با آواز محمد معتمدی. نکته جالب این کنسرت هم این بود که پدرام فریوسفی، نوازنده ویولن، بعد از مدت‌ها در این اجرا به روی صحنه بازگشته بود. دست این هنرمند جوان چند ماه قبل در بهار امسال دچار سوختگی شدیدی شده بود. و البته در این هفته، این شنبه، کیتارو، هنرمند برجسته ژاپنی، به کنسرت‌های چهار شبه خودش در تهران پایان داد. اجراهایی که به عقیده خیلی‌ها بزرگترین رویداد موسیقی مردم پسند در ایران بعد از سال 1357 و بعد از انقلاب به حساب میاد، چرا که در این مدت، در این 36 سال سابقه نداشته هنرمندی با این درجه اعتبار و اشتهار بین المللی در کشور به روی صحنه بره. کیتاروی 62 ساله آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و از نوآوران سبک موسیقی نیو ایج، هنرمندی مطرح بین المللی که وعده داده به زودی در ایران باز هم به روی صحنه میره. احتمال حضور این هنرمند در جشنواره بین المللی فجر مطرح شده. این توضیح رو هم بدم که بنا بود اجرای کیتارو در تهران و در تالار بزرگ وزارت کشور در خیابان فاطمی برای روز پنجم هم تمدید شه، یعنی برای یک شنبه او به روی صحنه بره. حتی برای این اجرا بلیط هم فروخته شد، اما مسئولان برگزاری نتونستند مجوزهای لازم رو برای برپای این کنسرت به دست بیارند. و در آخر از این بگم محمد رضا شجریان، هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی، نامه سرگشاده رو منتشر کرده و او هم خواستار بخشش ریحانه جباری شده. ریحانه جباری بیش از 7 سال حبس رو تحمل کرده. او وقتی 19 ساله بود مرتکب قتل مرتضی عبدالعلی سربندی 47 ساله شد، پزشکی که پیشتر کارمند وزارت اطلاعات ایران بوده. ریحان جباری این قتل رو پذیرفته، اما اون رو به قصد دفاع از خودش دونسته و گفته مرتضی سربندی قصد تجاوز رو بهش داشته. حکم صادره و روند رسیدگی به پرونده ریحان جباری توجه فعالان حقوق بشر رو در سراسر جهان جلب کرده و با توجه به شواهد موجود به عقیده خیلی ها این حکم و این روند رسیدگی به پرونده ناعادلانه و نادرست بوده. چهره‌های مشهور بسیاری از عرصه فرهنگ و هنر ایرانی هم از خانواده مقتول خواستند که رضایت بدند و ریحان جباری رو ببخشند و حالا به تازگی چهره مطرح و بین‌المللی آواز موسیقی ایرانی محمد رضا شجریان هم از این خانواده خواسته تا این دختر رو نکشند. ما در آخر به آوازی از محمد رضا شجریان گوش میدیم در تصنیف صبح هست ساقیا، بر روی شعری از حافظ شیرازی، اثری جاودان از پرویز مشکاتیان، آهنگساز برجسته و درگذشته موسیقی ایرانی.
Mara
برای به پایان صبحانه با خبر میرسیم. با سپاس بسیار از همراهیتون و پیامکاتون، یکی دو تاشو نرسیدیم بخونیم، قول بدیم که فردا اونها رو بخونیم. تا فردا همین ساعت همین جا.
هشت صبح در ایران. وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آماده‌اند تا توافق جامع را امضا کنند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، تقصیر متوجه ایران خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد به این کشور ارائه دادند. خانم شرمن خطاب به ایران گفته است که رسیدن به توافق جامع تا تاریخ مقرر بهترین فرصت این کشور برای فرار از تحریم‌های اقتصادی است. وندی شرمن هدف آمریکا را رسیدن به توافقی پایا و جامع اعلام کرده که به شکلی مؤثر تمامی راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. و در خبری دیگر مرتبط به مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین برگزار شد، حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5+1 را جدی، فشرده و مفید توصیف کرد. او روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود دو طرف معتقدند که مباحث مطرح شده در این جلسات برای یافتن راه حل‌های نهایی مؤثر و مفید بوده است. 20 گردشگر از کره جنوبی روز پنجشنبه با کشتی و از طریق جاده ابریشم آبی وارد بندر عباس شدند. به گزارش ایرنا، کشتی حامل این گردشگران در بندر شهید باهنر شهرستان بندر عباس پهلو گرفته است. صالح دریانورد، معاون برنامه‌ریزی استانداری هرمزگان، در مراسم استقبال از این گردشگران گفته است که ایران تصمیم دارد راه ابریشم آبی را احیا کند. این گردشگران در حالی از طریق کشتی وارد ایران می شوند که چندی یک قطار گردشگری نیز مسافرانی را از اروپا به ایران می آورد. غلام اعظم، رهبر سابق حزب جماعت اسلامی بنگلادش که به جرم جنایات جنگی و قتل هزاران روشنفکر بنگلادشی به 90 سال زندان محکوم شده بود، روز پنجشنبه در پی سکته قلبی درگذشت. غلام اعظم که به هنگام مرگ 91 سال داشت، در دوران جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان دستور قتل شماره زیادی از روشنفکران، نویسندگان و دگراندیشان بنگلادشی را صادر کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سال گذشته دادگاهی غیر مذهبی اتهام قتل همراه با 4 اتهام دیگر را به غلام اعظم تفهیم و سپس او را به 90 سال زندان محکوم کرد. اتهاماتی که او و حزبش جماعت اسلامی آنها را نپذیرفته و سیاسی خواندند. 3 میلیون تن در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان جان خود را از دست دادند. حزب جماعت اسلامی که در طول جنگ طرفدار پاکستان بود، در قتل شمار زیادی از روشنفکران و تحصیل کردگان بنگلادشی دست داشت. بنگلادش پیش از استقلال پاکستان شرقی نامیده می شد. دولت آمریکا روز پنجشنبه نسبت به خرید نفت از گروه داعش هشدار داد و اعلام کرد که خریداران نفت از داعش تحریم خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوئن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در این باره گفته است که آمریکا به دنبال تضعیف مالی داعش است و نفت یکی از منابع مالی مهم برای این گروه به شمار می‌رود. آقای کوئن افزوده است که گروه داعش از طریق فروش نفت، اخاذی و دیگر اعمال مجرمانه ماهانه 10 میلیون دلار درآمد دارد. تا ساعت 8:30 صبح روی موج فردا بمانید.
برنامه جناب آقای حسینی حضور دارن، مربی خوب آشپزی، و قراره به شیوه به ما یاد بدن که انشالله دچار مشکل نشیم و خیلی راحت بتونیم کباب کوبیده رو در منزل تهیه کنیم. آقای حسینی خیلی خیلی خوش آمدید.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من بودان هستم.
سلام، من کامبیز حسینی هستم. اسم این برنامه هست پنج عصر، که هر هفته در ساعت پنج عصر به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. نرو درو نبند و درو درو نبند و درو درو نبند و نبند درو نبند و کاری از گروه دنگ شو با عنوان دنگ شو.
کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی.
تمام اخبار هفته رو براتون خوندیم، اونایی که رو زندگی ما و شما تأثیر میذاره رو انتخاب کردیم و در دقایق آینده شما تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید میشنوید بعد از شنیدن این قسمت. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر، بهش بگید هیچی بابا. این هفته احمد سالک نماینده تندروی مجلس گفت ما محکم بر اعتقادات خود ایستاده ایم و بر اساس رسالت و شریعتی که داریم عمل میکنیم، اما نگفت اگر لازم شد برای حفظ اعتقاداتمان اسید هم میپاشیم. مصطفی پور محمدی گفت سر ملت نباید کلاه گذاشت و پنهانکاری کرد، اما نگفت پس این کلاهی که تا حالا گذاشتیم چی بود. ترکان معاون رئیس جمهور گفت پیش از این کسی که لبنیاتی را اداره نکرده بود مدیر یک خودروسازی بزرگ شد، اما نگفت نه فقط مدیر خودروسازی بلکه نماینده مجلس و وکیل و وزیر هم شد. استاندار خراسان گفت ما با شکستن تارها به طور ناخواسته جوانان را به دام رپ و راک و موسیقی های مبتذل غربی انداختیم، اما نگفت مگه آقا راک و رپ چشه؟ شما تار بچه های مردم رو نشکن، اونا که دیگه راک و رپ نمیخونن، تار چرا میشکنی؟ بذار یارو تار بزنه، ستار بزنه. معاون روحانی گفت طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد، اما نگفت این قانون آقا اجرا نمی‌شود. محمد حسین آصفری نماینده جبهه پایداری گفت حضور نداشتن وکلا در جریان بازجویی نشانه نقض حقوق بشر است، اما نگفت خودمان هم نه تنها نمی‌گذاریم وکلا در بازجویی حاضر بشوند، بلکه اگر این کار را بکنند آنها را زندانی هم می‌کنیم. احمد شوهانی نماینده مجلس گفت اسید پاشی به اسم شرع قابل توجیه نیست، اما نگفت حمله به زنان، کتک زدن پسران، حمله به مهمانی های مردم، گاز اشکاور زدن به بدحجاب ها نیز به اسم شرع قابل توجیه نیست. ابراهیم فیاض گفت انقلاب جنسی در انتظار جامعه ایران است و در صورت چنین انقلابی کلیه هنجارهای جنسی نابود خواهد شد، اما نگفت مدت هاست آقا نابود شده، خبرشو به ما دیر دادن. معاون وزیر اطلاعات اعلام کرد پنجه فولادین وزارت اطلاعات گلوی ضد انقلاب را نشان رفته است، اما اعلام نکرد چرا اگر اینقدر پنجهش فولادین است اسید پاش ها را نشانه نمی رود. حسین شریعت مداری نوشت اصحاب فتنه دولت یازدهم را به چشم رحم اجاره‌ای نگاه می کنند. حسین شریعت مداری خدمت شما، رحم اجاره‌ای، اما نگفت و ننوشت که ما هم هی داریم لگد میزنیم به شکم دولت که بچهش. و اینکه نسرین ستوده وکیل معروف مملکت در اعتراض به حکم محرومیت 3 سالش از وکالت و وضعیت روند وکالت در ایران از روز سه‌شنبه 29 مهر ماه در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصیل. تمام اخبار هفته گذشته شما پنجه اسب گوش میکنید ملت، تنها منبع خبری موثق در دنیا و هومش. من مجری برنامه کامیز حسینی هستم. خیلی ممنونم از شما که شنونده این برنامه هستید از رادیو فردا. شما بعد از شنیدن این برنامه به خدا، به دین، به مذهب، آقا حق دارید ادعا کنید پنجه اسب رو شنیدید و در جریانید. شما دیگه این پس در جریانید و اینجا و در همین لحظه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی تو این مملکت چی گفت. پس کی چی گفت؟ حسینی اژه‌ای در مورد اسید پاشی های اخیر در اصفهان چی گفت؟
بسیار اقدام زشت، جنایتکارانه و قابل حقیقتاً تعقیب و مجازات سنگین اسید پاشی که در اصفهان اتفاق افتاد. ما هم تعقیب میکنیم که انشاءالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسن.
واقعا هم اقدام زشت جنایتکارانه ای بود که عده‌ای همینجوری از آسمون اومدن و اسید پاشیدن رفتن. عده‌ای از آسمون ابابیل بودن اومدن همینجوری دل 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 پاشیدن رفت. اصلا مهم نیست که همه ائمه جمعه کشور یک سال دارن علیه بدحجاب حرف میزنند. اصلا مهم نیست که احمد خاتمی گفته برای رفع بدحجابی باید خون ریخته بشه. این اصلا مهم نیست که اصلا مهم نیست که مصباح یزدی گفته برای اجرای احکام اسلام خشونت لازمه. اصلا مهم نیست، خیلی جنایتکار نبودیم. اصلا مهم نیست که انصار حزب الله گفته ما همه بدحجاب ها رو حذف میکنیم. این اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست کی تحریک کرده، کی تبلیغ کرده، کی بوق گرفته دستش، دو تارم میگیریم زندانی میکنیم و تموم.
اصلا مهم نیست.
حجت الاسلام پناهیان در مورد زاد و ولد شیعیان جهت ظهور امام زمان و رضای نایبش چی گفت؟
با چی میخواد خدا نجات بده؟ با شیعیانی که محض رضای خدا ازدواج بکنن، محض رضای خدا بچه نبیش. این چرا نمیتونه بگم؟ چی بگم؟ خدا خواسته نسل آخری که انشاءالله میخواد به ظهور حضرت برسه، حضرت به چهره اون جوان ها که میخواد نگاه کنه، من نگاه کن به اینا اصلا پدر مادرشون به خاطر امام زمان ازدواج کردن، به خاطر قدرت اسلام بچه دار شدن، از این نور تو چهره شون میباره. نگاه کن،
حرف حساب میزنه دیگه، حرف منطقی. من میگم که حالا که اینطوره، حالا که قرار محض رضای خدا ازدواج کنیم، محض رضای خدا بچه دار بشین تا امام زمان خوشحال شه، یکی هم محض رضای خدا بیاد برای ملت کار ایجاد کنه محض رضای خدا پدرها رو بیکار نکنه. محض رضای خدا آقا پول مهد کودک رو بدن. محض رضای خدا پول دانشگاه ملت رو بدن. محض رضای خدا سر ماه اجاره خونه مردم رو به محض رضای خدا تورم رو کنترل کنن که ملت با امداد غیبی زندگی نکنن. آخر ما ببینن نصف پولشون با تورم غیب شده و رفته به غیبت کبرا. محض رضای خدا گفتم همه اینا رو به خدا.
محض رضای خدا به من بگو بی وفا، بعد یه عمر آشنایی چرا گشتی جدا.
رحیمپور ازغدی در مورد مذاکره با کشورهای پنج به علاوه یک چی گفت؟ رحیمپور ازغدی رو بذار. رحیمپور ازغدی
خیلی منطق دیکتاتوریه، این منطق گاوهاست دیگه، یعنی شاخ تو شاخ داری باید از تو بترسن. درست مثل که شما گفتم مثل که بشینی با یه گوریل شطرنج بازی کنی. مذاکره با اینا، مذاکره با اینا تو امور هسته‌ای و نمیدونم بین الملل و اینا، درست مثل که شما نشستی با یه گوریل پشت میز میخوای شطرنج بازی کنی. کافیه دو تا حرکت بکنی طرف رو بخوای آچمز کنی، کیشومات کنی، مشتش میره بالا میکوبه اول رو میز، دومم تو صورتت.
اینم منطق دیپلماسی مؤدبانه است که به طرف مذاکره خود که داری باش مذاکره میکنی بگی گاو. آره تو حقم داری، آره راست. طرف نشسته مثل گوریل سر میز شطرنج، طرف نشسته مثل گوریلا، نمیتونی باش بازی کنی. وقتی بهش میگی این سفارتخونه رسمی منه، با مشت در از جا میکنه و کارمند سفارتخونه رو دستگیر میکنه و گروگان میگیره. وقتی هم که دعواش میشه مثل کینگ کونگ از دیوار سفارت میره بالا و مثل تارزان توی خیابون اینجوری. احمد خاتمی یه بار دیگه در مورد معترضین سال 88 چی گفت؟
یه بار دیگه
فتنه سال 88 یک زخم کهنه در تاریخ انقلاب اسلامی بود. فتنه ای که در یک سو تمامی دنیای استکبار بودند، سلطنت طلبها بودند، منافقین بودند، رقاص و رقاصه ها بودند، استحاله شده ها بودند، در یک سوی دیگر مردم بودند و ولایت.
یعنی توی شهر تهران به تنهایی 3 میلیون رقصنده داریم که میان توی خیابون. جالبه دیگه، 3 میلیون رقصنده های زیرزمینی داریم. آدم نمیفهمه منظور اینا از فتنه همون اعتراضات انتخاباتی سال 88 هست یا منظورشون مثلا کارناوال ریو در برزیل. تنها جایی که تو دنیا ممکنه 3 میلیون رقصنده بیان تو خیابون و فلان، کارنوال ریوست در برزیل همه میدونن، هیچ جای دنیا دیگه همچین اتفاقی نمیفته. تازه اونا هم بعد از این که رقصیدن همه تشویقشو میکنن، اونا تشویق میکنن، کسی اونها رو نمیبره که کهریزک بهشون نوشابه تعارف کنه. این حرفا رئیس غمگنانه ترین موسیقی رقص دنیا رو بذار برای حاج احمد خاتمی حالشو ببره.
باز من خوشتی رفتی، باز من خوشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی.
احمد جنتی در مورد محمد خاتمی چی گفت؟ محمد خاتمی رئیس جمهور سابق
چی گفت؟
چرا اینا الان نمیگن چی؟ چرا این سران فتنه که این دو نفرشون اونجا گیر شدند، دو نفر دیشون چرا باید آزاد باشن؟ یکیشون که داره همجور راه میره و زیرابی کار میکنه و از که راه اونها رو ادامه میده، باید اعتراف کنن چرا اینا دستگیر نشدن.
پیشنهاد بدی هم نیست. چطور آیه هاشمی و خاتمی رو بگیرن، بعدش هم اعضای جبهه مشارکت بگیرن، بعدم کم کم زیبا کلام علی مطهری رو بگیرن، بعدش هم روحانی ظریف بقیه وزرا حسن آقا رو بگیرن، کم کم نوبت علی لاریجانی بشه اونارم بگیرن، بعدم اون 18 میلیون که به روحانی رای دادن بگیرن، بعدش هم احمد نژاد مشایی اینا رو بگیرن، کلا غیر از آقا جنتی و خودم و خودت همه رو بگیرن. علی به مونه حوضش و جنتی هم که لب حوض منتظر طوفان نوح.
Give me.
کارشناس مذهبی در تلویزیون صدا و سیمای آقا و رفقا، در مورد استقلال مالی زنان چی گفت؟
خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی. و مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم، های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مختزای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه،
زن نباید استقلال مالش باشه، زن نباید آدم باشه. اصلا به این میگن ادبیات اسلامی، تربیت اسلامی. نظر این آقایون، زن خوب در چنین شرایطی باید وقتی حقوقش رو داد دست آقاشون بگه سرورم بیا یک لگدم توی شکمم بزن، حال میکنی کولت کنم عزیزم، ببرمت ددر، اصلا دوست داری بیا من خودم سرپا بگیرمت، خسته نشی، اصلا اگه دوست داری دوتا شیشه اسید هم بپاش تو صورتم، بعدم اگه آقاشون خواست زن دوم، سوم، چهارم، پنجم تا چهلم بگیره، بره اضافه کار کنه بیاره برای شوهرش، که وظیفه اسلامی خودش رو در قبال خانواده چی انجام بده. برای چی؟ برای اینکه خدا خواسته. اینو من نگفتم دیگه، خود این آقا گفت. اگه دوست داریم برگردونین دوباره بشنوین چی گفت.
زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله. خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله.
جواد لاریجانی در مورد نقش قوه قضاییه داداشش در صدا و سیما چی گفت؟ خانوادگی دیگه.
چیزی که شاید مورد حساسیت ایشون هست حفظ قوه قضاییه از جهت ورود اتهامات به حیثیت هست. قوه قضاییه در واقع شیرازه نظام رو نگه می‌داره و امور عمدتاً در یک جای در استقرارش به این قوه وصله. از لحاظ تهاجمات هم در سیبل تهاجمات بین المللی است، هم به خاطر اجرای احکام دین، هم به خاطر نقش مستقلی که قوه قضاییه در نظام ما داره.
خب بیا این برای پاساج من بگم چجوری قوه قضاییه شیرازه رو نگه میداره. از طریق نگهداری ملت. چجوری؟ اول اینکه محکم اطراف ملت رو میگیره که شیرازه خودش چی در نره. دستاشون هم محکم میبنده، پاهاشون هم محکم آقا با پابند میبنده، چشاشون رو هم چشمن میزنه که شیرازشون چی محکم محکم بسته شه. بعدم که در قفل میکنه، در هیچ حالتی نه ملت برن نه شیرازه نظام. یعنی یه همچین چیز، همچین سفت و محکم و استقصداری.
اما علارغم همه جبسازی هایی که میشه و فضاسازی هایی که شما میدونید یک کار عظیم است، این سال رسانه‌ای القای فضا و القای افکار، امروز از لحاظ حقوق بشری ما در قوی ترین نقطه هستیم نسبت به 35 سال گذشته.
بله، این حرفی که شون زدن به نظر از یه نظر درسته، چون با وجود اینکه ایران در بهترین حالت چهارمین کشور و در بدترین حالت اولین کشور جهان از نظر تعداد زندانیان هست و از نظر اعدام هم ایران بعد از چین بیشترین افراد رو اعدام داره میکنه و از نظر آزادی مطبوعات هم ایران بعد از ترکمنستان، کره شمالی و اریتره از همه کشورهای جهان بدتر بوده، ولی همیشه که نباید نیمه خالی لیوان رو دید. در همین دو سه سال وثیقه زندانی ها از 100 میلیون به چند میلیارد رسیده، یعنی 10 برابر شده. این خودش پیشرفت بزرگیه،
پیشرفت بزرگیه، پیشرفت بزرگیه.
اشاره میکنن که وقت برنامه پایان رسیده، میرسیم به حرف آخر این هفته. این اما حرف آخر این هفته درباره 16 نفر نماینده مجلس که روز سه‌شنبه به اضافه کردن یک ماده به طرح حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر رأی منفی و ممتنع دادند. بر اساس این ماده که این 16 نفر بهش رأی منفی و ممتنع دادند، هیچ کس حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت کند. حرف آخر این هفته ما در مورد اون 16 نماینده یه که عملا با رأی خودشون اقدام به تجویز و حمایت از انجام اعمال مجرمانه توسط نیروهایی کردند که قرار در خیابان به مردم امر و نهی کنند که چطور لباس بپوشند و چطور رفتار کنند. در بهبوهه نگرانی عمومی ملت نسبت به حوادث تلخ و غمبار اسید پاشی در شهر اصفهان که روح میلیون ها نفر رو در داخل و خارج از ایران جریدار کرده، این 16 نماینده مجلس که فکر میکنند حالا اشکالی هم نداره که این خانم آقایان امر به معروف و نهی از منکری کار مجرمانه هم بکنن، تصویر تکان دهنده ای از مجلس ایران نشون میدن که به جای حمایت از حقوق مردم طرحهایی تصویب میکنه که به آزار و اذیت و تغییر سرنوشت برخی از اونها برای همه عمرشون منجر میشه. حرف آخر این هفته در مورد نمایندگانی است که تراژدی اسید پاشی های زنجیره‌ای اصفهان تکونشون نداد و به خودشون نیاورد که این هیهاتی که سر ماجرای حجاب را انداختند قربانیانی روی دست این جامعه گذاشته که حالا حالاها کدورتش از ذهن و جان مردم پاک نمیشه. خب میرسیم به آهنگ این هفته که از گروه دنگ شوست با عنوان دنگ شو.
نبه بده چونین مهدر جهان ای دل همینجا از جنگ میترسانیم گر جنگ شد او جنگ شد از عشق جانت جان بده بیش نکشاند گره ای رو اینجا از شو ای ها دنگ شو
درو 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 درو
درو درو درو درو درو شاید نبندی گریه ها کردم در و شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد دل لای در له شد دل لای در له شد دل لای در دنگ شد
گه بر لب از لب می نهد گه بر کنارت
می نهد
تو این کند رو نوان شو چونان کند رو
چرد شو
در نام او افتاده ای خود تو ز عشقش داده ای این بود رهایی نیست خواهی به سر
مرسد شو
ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو
درو 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 درو
گریه ها کردم در و شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی خاطراتم پس همین 30 سال و بندی گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد دل های در له شد دل های در له شد دل های در له شد دست های در له شد حال های در
شما برنامه 50 رو شنیدید، مسئولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از 50 تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب اما برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک در شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا، در شب ایران ملت.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار.